ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد اینکه قرار است رئیس جمهور اشرف غنی از پاکستان دیدن نماید. رئیس جمهور امریکا صلاحیت بیشتری به قماندانان این کشور در افغانستان می دهد و مطالب دیگر. برنامه هفتهواری آزادی و شنوندگان را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بار دیگر گفته است که صلاحیت فرماندهانش را در افغانستان افزایش داده است. مقام های روسیه گفتند که موج از تهدیدهای بمی ناشناس همچنان ادامه دارد و جایزه صلح نوبل امسال به کمپاین برای از میان بردن سلاح‌های هسته‌ای داده شده است. این هم تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت با رهبران نظامی کشورش یک بار دیگر در مورد افغانستان صحبت کرده و گفته است که پیشاپیش محدودیت‌های قبلی را از سر راه برداشته است. رئیس جمهور ترامپ در جریان دیدار دیروزش در قصر سفید در این مورد بیشتر توضیح داده است. در افغانستان محدودیت ها را رفع کرده و صلاحیت های فرماندهان را در میدان های جنگ افزایش دادم. شما این را به خوبی می دانید و هر یک از شما در این اتاق در مورد این اقدام که سرانجام عملی شد خرسند استید. در واکنش به این اظهارات ترامپ، جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که این اقدام رئیس جمهور ترامپ بسیار مؤثر است. رئیس جمهور ترامپ قبلا گفته است که مدیریت ذره‌بینی از واشنگتن سبب پیروزی در جنگ ها نمی شود و افزوده که صلاحیت نیروهای آمریکایی در افغانستان را به هدف نشانه گرفتن شبکه های تروریستی و جنایتکار در افغانستان افزایش داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دعوت پاکستان را برای بازدید از آن کشور پذیرفته است. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد برای رادیو آزادی گفت جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز پاکستان در جریان ملاقات با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کابل از او دعوت کرد تا از پاکستان بازدید کند. هنوز تاریخ مسافرت رئیس جمهور افغانستان و پاکستان روشن نشده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل گفته است سام یا نشست مقام‌های بلندپایه فرصت خوبی برای حکومت افغانستان بود تا بتواند مشکلات موجود را آزادانه مطرح کند. تادا میچی یاماموتو در یک نشست خبری امروز در کابل بیشتر گفت. Without turning blind eyes to those challenges which lie in the areas of both reforms. حکومت افغانستان توانست به آنکه مشکلات را پنهان کند، معضلات موجود در بخش‌های اصلاحات و پیشرفت را آزادانه مطرح و همچنین راه‌حل‌ها را پیشنهاد کند. آقای غنی در سومین نشست سام در کابل گفت که حکومت نتوانست فقر را از بین ببرد و در وضعیت کودکان و زنان بهبود بیاورد، اما او افزود که حکومت این مسئولیتش را ادا خواهد کرد. تیم کرکت 19 سال افغانستان در پنجمین بازی یک روزه تیم میزبان بنگلادش را شکست داد. تیم کرکت افغانستان توانست این جام را نیز از بنگلادش ببرد. در بازی های امروز تیم افغانستان به تیم میزبان 240 دوش تعیین کرد. بنگلادش تنها توانست 206 دوش کند. و در تازه ترین های منطقه و جهان بشنویم که مقام های روسیه گفتند که موج از تهدیدهای امنیتی در مورد موجودیت بم از سوی افراد ناشناس همچنان ادامه دارد. مقام ها همچنین گفتند که بیش از 1500 نفر از حداقل 5 مکتب و دیگر ساختمان ها در مسکو و جاهای دیگر برده شدند. مقام های روسیه گفتند که این اقدام پس از آن روی دست گرفته شده که امروز نزدیک به 30 تهدید بمی ظرف یک ساعت دریافته شد. افراد ناشناس از 10 سپتامبر به این سو از تهدیدهای بمی خبر دادند. هنوز هیچ بمی اما پیدا نشده است. یک گزارش تازه سازمان ملل متحد میگوید در سال گذشته بیش از 8000 کودک در نتیجه منازعات مسلحانه در جهان کشته و یا زخمی شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان این رقم را ناپذیرفتنی خوانده است. سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته است گزارش سالانه کودکان و منازعات را در 5 اکتبر به شورای امنیت این سازمان ارائه کرده است. یافته های این گزارش نشان می دهد بعد از آن که 192 کشور جهان ثبت تلفات افراد ملکی را در سال 2009 میلادی آغاز کردند، رقم تلفات تصدیق شده کودکان در افغانستان در سطح جهان بلند ترین بوده است. در این گزارش گفته شده که در سال 2016 میلادی 3512 کودک در افغانستان کشته شدند که تعداد آن 24% نسبت به سال گذشته آن بیشتر بوده است. و جایزه صلح نوبل امسال به کمپاین برای از میان بردن سلاح هسته‌ای داده شده است. بریت ری سندرسن رئیس کمیته نوبل امروز برندگان این جایزه را اعلام کرد و افزود: The Norwegian Nobel Committee. او میگوید کمیته نروژی نوبل فیصله کرده که جایزه صلح نوبل 2017 با آیکن یا کمپاین بین المللی برای حمایت از سلاح هسته‌ای داده شود. شمار از چهره‌های شناخته شده مانند محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجه اتحادیه اروپا هم برای بردن جایزه نوبل امسال نامزد شده بودند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی طاهر روشان در ادامه ساعت با شما هستیم. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. افغانستان قرار است یک نشست بزرگی را در رابطه با صلح برگزار نماید. وزیر مالی افغانستان میگوید
رئیس جمهور تصمیم گرفت که ظرف 3 ماه آینده یک مجلس کلانه که در او کل دوستای بین المللی هم باشن و تمام بازیگرای منطقوی هم باشن.
بعد از سردی در رابط بین افغانستان و پاکستان و وقفه در دید و بازدیدهای دو کشور، رئیس جمهور اشرف غنی قرار است از پاکستان دیدن کند. تحلیلگران تغییرات را در چی میبینند؟ یک تحلیلگر گفت
یک تفاوتی که در استراتژی جدید آمریکا به نظر می‌رسه است که گفتند که ما جنگ با تروریسم و با آخر انجام می‌دهیم.
رئیس جمهوری آمریکا قویداد به قماندانان این کشور را در افغانستان کمتر کرده و صلاحیت بیشتر به آنها داده است. صحبتی در مورد این که رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با موافقتنامه اتمی ایران چه تصمیم خواهد گرفت. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تعداد تلفات در جنگ نسبت به گذشته در افغانستان بیشتر شده است. لیونل میسی با تیم فوتبال ارجنتین در مسابقات راهیابی به جام جهانی در بازی با پیرو به شکست مواجه شد. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد.
ما یکی از متقاعدین ولسوالی در سوی ولایت سمنگان می باشیم. مدت 9 ماه است که معاشات تقاعد ما اجرا نشده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، افغانستان در نشست سام به جامعه جهانی گفته است نشست بزرگی را در پیوند به صلح برگزار میکند. وزیر مالیه با تاکید بر این مطلب میگوید فرصت‌های خوبی برای انجام گفتگوهای صلح فراهم شده است و به نتایج نشستی که در کابل تا نزدیک به 4 ماه دیگر برگزار خواهد شد امیدوار است. در همین حال نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان این نشست را برای کابل بسیار مهم می‌خواند و به نقش کشورهای منطقه در آن تاکید می‌ورزد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
کابل برای برگزاری نشست بزرگ در پیوند به صلح تا نزدیک به 4 ماه دیگر آمادگی می‌گیرد. وزیر مالیه افغانستان که رهبری نشست سام را بر عهده داشته است، می‌گوید که در این نشست رئیس جمهور غنی به نمایندگان جامعه جهانی از برگزاری نشست خبر داده است که مختص به صلح افغانستان خواهد بود. اکلیل حکیمی هنگام ارائه نتایج نشست سام روز جمعه به رسانه‌ها گفت که حکومت افغانستان به نتایج این نشست امیدوار است و انتظار دارند که در آن گام‌های نخست استین برای انجام گفتگوهای سال با طالبان برداشته شود.
رئیس جمهور تصمیم گرفت که ظرف 3 ماه آینده یک مجلس کلانه که در او کل دوستای بین المللی هم باشن و تمام بازیگرای منطقوی هم باشن و مخصوصا خود حکومت افغانستان مالکیتش داشته باشه، یک مجلس باشه. شخصا خودم خوشبین هستم که ظرف چند ماه آینده یا مخصوصا سال آینده ما شاهد پیشرفت‌های خوب دیگر سر باشیم.
به گفته حکیمی در این نشست که در پنجم دلو سال روان در کابل برگزار خواهد شد، نمایندگان جامعه جهانی و بازیگران منطقه‌ای نیز اشتراک خواهند داشت. اکلیل حکیمی نشست سام را پردستاورد می‌خواند و می‌گوید نمایندگان جامعه جهانی خواست‌های افغانستان را در تمامی بخش‌ها در این نشست پذیرفتند و به شمول روند صلح افغانستان در دیگر بخش‌ها نیز با این کشور تجدید تعهد شده است. وزیر مالیه می‌گوید در نشست سام فیصله شد که کنفرانس سال آینده به اشتراک وزیران خارجه کشورهای کمک کننده در یکی از کشورها برگزار گردد و نمایندگان جامعه جهانی تعهداتشان را با افغانستان در آن تجدید کنند. با این همه پیشتر ریاست جمهوری گفته بود که نشست سام برای افغانستان سرنوشت ساز است و در آن در کنار موضوعات اقتصادی روی امنیت نیز گفتگو خواهد شد. پس از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی که در آن به برداشتن لانه‌های هراس افغانان در خاک پاکستان تاکید شده است، کابل را امیدوار ساخته است که روند گفتگوهای سال با طالبان آغاز خواهد شد و نتیجه بخش خواهد بود. وزیر مالیه میگوید در نشست سام دریافتند که فرصت‌های نادری در چند ماه آینده به خاطر گفتگوهای سال فراهم می‌شود. کابل در حال برای برگزاری این نشست آمادگی می‌گیرد که 4 ماه پیش نیز شاهد برگزاری نشست پروسای کابل بود. در آن نشست نمایندگان بیش از 25 کشور و سازمان‌های بین‌المللی روی مبارزه تاثیرگذار با تروریسم و راه‌های بیرون رفت از جنگ فیصله کرده بودند. تادامیچی یوماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست مشترک با وزیر مالیه تاکید کرد نشستی که در کابل برگزار می‌گردد برای پیشبرد روند گفتگوهای صلح با طالبان بسیار مهم خواهد بود.
این نشست نهایت مهم است، زیرا در این پروسه حکومت افغانستان در محور همه تلاش‌های صلح قرار خواهد گرفت و بدون شک حمایت تمام کشورها را در این نشست خواهد داشت. چیز دیگری که مهم است این است که تمام تلاش‌ها به خاطر گفتگوهای صلح زیر یک چتر قرار خواهد گرفت و رهبری آن را افغانستان خواهد داشت. همچنان جامعه جهانی به پروسه صلح بسیار اهمیت می‌دهد و آماده است که به هر طریقی ممکن در این پروسه با افغانستان همکاری کند.
با این همه خوشبینی ها از چگونگی تحقق روند صلح افغانستان، طالبان پیش از این خواست این کشور را در پیوند به انجام گفتگوهای صلح رد کردند و اما اکنون دیده شود که نتایج تلاش های تازه کابل چه خواهد بود. با این همه نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان نقش روسیه را در کنار چین و پاکستان در پیشبرد روند گفتگوهای صلح مهم میخواند و میگوید که به نتایج نشستی که در کابل در پیوند به صلح افغانستان برگزار خواهد شد امیدوار هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان به پاکستان سفر کند. سفیر افغانستان در اسلام آباد با تایید این خبر می گوید رئیس جمهور اشرف غنی دعوت لوی دریستیز پاکستان را برای دیدار از آن کشور پذیرفته است. اما تا کنون زمان دقیق این سفر روشن نیست. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور افغانستان قرار است از پاکستان بازدید کند. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت قمر باجوال و درستید پاکستان یک شنبه گذشته تای سفرش به کابل از رئیس جمهور اشرف غنی دعوت کرد تا از کشورش دیدن کند. به گفته آقای زاخلوال، رئیس جمهور غنی دعوت لوی دریستیز پاکستان را پذیرفته است. عمر زاخلوال می گوید پیش از لوی دریستیز پاکستان، رئیس ISI یا اداره استخبارات این کشور نیز از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته بود تا به اسلام آباد سفر کند. از سوی دیگر رسانه های پاکستانی گزارش دادند که رئیس جمهور افغانستان همراه با خانواده‌اش از پاکستان بازدید خواهد کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، رئیس جمهور اشرف غنی به خواست اردوی پاکستان که برای بهبود روابط دو کشور از اسلام آباد بازدید کند، پاسخ مثبت داده است. اما روزنامه دی نیوز پاکستان این را هم گزارش داده که رئیس جمهور افغانستان پیش از این یک ماه قبل دعوت مقام‌های پاکستانی برای بازدید از کشورشان را رد کرده بود. از سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان در حال سخن زده می شود که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته است کابل و اسلام آباد باید برای مبارزه با تروریسم و بهبود روابط دو جانبه با هم همکاری هایشان را افزایش دهند. آقای ماتیس سفر اخیر لوید رسیز پاکستان به کابل را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که این سفر امیدواری های زیاده را برای بهبود روابط میان دو کشور به وجود آورده است.
گزارشی بود در مورد این که قرار است رئیس جمهور افغانستان به پاکستان سفر کند. در حالی که غرب فشارها بر حکومت پاکستان را افزایش داده که در مبارزه با تروریسم طالبان و پناهگاه های آنها در قلمرو آن کشور کار را انجام بدهد، وزیر خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد مسئولیت جنگ افغانستان را ندارد. رهبران نظامی آمریکا اداره استخبارات نظامی پاکستان را به ارتباط با گروه های تروریستی متهم کرده گفتند به نظر می رسد که اداره ISI پاکستان پالیسی خارجی جداگانه از حکومت دارد. در اینجا سوال مطرح می شود که آیا وارد شدن فشارها پاکستان را به همکاری وادار خواهد کرد؟ مقیم نایب همین سوال را با دکتر طاهر هاشمی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در میان گذاشته که آقای هاشمی در پاسخ می گوید
با وجود که در نفس و در بطن مسائل بسیار تغییرات نامده نسبت به وقت آقای بوش و آقای اوباما، ولی یک تفاوتی که در استراتژی جدید آمریکا به نظر میکنه ایست که همون موضوعات با قاطعیت ابراز کردن و گفتن که ما جنگ با تروریسم و با افراط‌گرایی را ما تا آخر انجام میتیم، چی ای 2 سال بگیره و یا 10 سال و 50 سال بگیره.
استاد شما گفتین که در استراتژی از قاطعیت گفته شده و ایالات متحده آمریکا در استراتژی جدید خود با قاطعیت عمل خواهد کرد. آیا اختیار کردن قاطعیت از سوی آمریکا کدام تأثیری را در روند حل مسائل خواهد داشت؟
من فکر میکنم که حکومت آمریکا بالاخره به نتیجه رسید که اگر جلوی تروریسم در پاکستان و مداخلات پاکستان جلویش در مسائل نگیرند، شاید تروریسم دامنش وسعت پیدا کنه، گسترش پیدا کنه و این دامنگیر تمام کشورها شد. در عین زمان شما دیدین که یک نوع از عذاب و دودلی هم پیش آمریکا دیده میشد که از یک طرف قاطعیت نشان میدادن، از طرف دیگه میگفتن پاکستان هم برای ما بسیار مهم است و نباید ما پاکستان از دست بدیم.
استاد دقیق دمی قسمت دمی موضوع که پاکستان دودلگی نشان داده میشه و پاکستان هم ضرورت دارن امریکا و هم با قاطعیت به این میگه که توریست ها را فرزن دریجه تمویل میکنین و دریجه در خاک پاکستان جای میتین. دمیجه سوال مطرح میشه که اگر پاکستان همکاری نکنه چی فکر میکنین؟ چی خواهد شد؟
ما فکر میکنم که به خاطر از اینکه تروریسم توسعه پیدا نکنه، حملات تروریستی گسترش پیدا نکنه، آمریکا جدیتر از هر وقت دیگه است و ممکن است با یک سلسله اعمال نظامی و دیپلماتیک و فشارهای دیپلماتیک دست بزنه تا این که پاکستان از امون حدی که منافع کشورهای غربی ایجاب میکنه از امون بیشتر اجازه ندن. اما امیدواری از این میره که این دفعه آمریکا بنابر همین استراتژی خود یک کم جدیتر عمل بکنه، اما نه به او حدی که پاکستان از دست بده. چرا امروز مسئله افغانستان و جنگ و صلح افغانستان بسیار مطرح نیست. چیزی که بسیار مطرح است این که منافع کشورهای بزرگ وقتی که در این منطقه مقابل میشه کدام از اینا برای جنگ سرد آینده آمادگی بیشتر داشته باشد.
یعنی منظور شما ایست که پاکستان نه به خاطر جنگ افغانستان بلکه به خاطر قدرت ها در منطقه حفظ خواهند کرد امریکایی ها، همونطور است؟
بله، یعنی همون حدی که لازم است که در افغانستان جنگ و صلح باشه و مو اندازه امکان دارد دوام بکنه.
دکتر طاهر هاشمی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که در مورد تحولات در روابط بین کابل اسلام آباد توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس جمهور امریکا میگوید قیوداد بر قمندانان نظامی ایالات متحده در افغانستان را رفع کرده و صلاحیت های آنها را بیشتر ساخته است. دونالد ترامپ که دیروز در نشست رهبران نظامی در قصر سفید صحبت میکرد گفت طالبان از این اقدام گفت نظامیان از این اقدام خرسندند. در این حال وزارت دفاع افغانستان هم میگوید دادن صلاحیت های عملیاتی و رفع قیودات بر قمندانان امریکایی در افغانستان برای اجرای عملیات مهم است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
رئیس جمهور امریکا میگوید برای فراهم آوری سهولت بیشتر به نظامیان در میدان جنگ در افغانستان صلاحیت های بیشتر به آنها داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در صحبت با رهبران نظامی این کشور یک بار دیگر در مورد افغانستان صحبت کرده و گفته است که پیشاپیش محدودیت های قبلی را از سر راه برداشته است. رئیس جمهور ترامپ در جریان دیدار دیروز در قصر سفید در این مورد بیشتر توضیحات داده گفت
In Afghanistan, I have lifted restrictions and expanded authority.
او میگوید در افغانستان محدودیت ها را رفع کرده اما صلاحیت های فرماندهان را در میدان های جنگ افزایش دادم. شما این را به خوبی میدانید و هر یک از شما در این اتاق در مورد این اقدام که سرانجام عملی شد خرسند هستید.
در این حال تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که دادن صلاحیت های بیشتر و رفع قیودات بر فرماندهان نظامی در افغانستان بر عملیات نیروهای افغان تاثیر زیاد داشته و در جبهات جنگ تغییرات زیاد آمده و عملیات نظامی نیروهای افغان هم افزایش یافتند.
بعد از این 20 روز و یک ماه اخیر در جبهات جنگ بسیار تغییرات آمده. مورال دشمنم ضعیف شده، در تمام جبهات رو به شکست ما هستن و عملیات ما هم بیشتر شدن. سابق ما یک جای عملیات میکردیم، امکانات هوایی ما محدود بود، حالی چون امکانات زیاد شده قوه هوایی ما هم تقویه شده و حمایت قاتین کمک میکنن، بنان تاثیراتش بسیار زیاد است در جبهات جنگ و در تمام حالات افغانستان.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت قبل از این طرز عمل طوری بود که وزارت دفاع اهداف هوایی را به نیروهای بین‌المللی میداد و اما به گفته وی نیروهای بین‌المللی در اجرای عملیات هوایی دست آزاد نداشتند. تورن جنرال دولت وزیری افزود
بعد از استراتژی جدید امریکا هر قدر اهداف هوایی را که از طرف سوق اداره ملی نظامی برای اونا داده شوه اونا کلشان را میگیرن و عملیات سرشان اجرا میکنن. یعنی قدرت بزرگی است که در ساحه هوایی به ما کمک میکنن.
رئیس جمهور ترامپ قبلا گفته است که مدیریت ذره‌بینی جنگ از واشنگتن جلو پیروزی را میگیرد. او افزوده بود که صلاحیت نیروهای امریکایی در افغانستان را به هدف نشان گرفتن شبکه های تروریستی و جنایتکار در افغانستان افزایش داده است. رئیس جمهور ترامپ هنگام اعلان استراتژی جدیدش در مورد افغانستان و جنوب آسیا در هفته آخر ماه آگوست گفت که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان به جدول زمانی نه بلکه به شرایط بستگی دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان سال گذشته شاهد بیشترین تلفات کودکان بود. در این گزارش که روز پنجشنبه نشر شد، تعداد تلفات کودکان افغان را در سال 2016 بیش از 3500 تن خوانده است. منشی عمومی ملل متحد در این گزارش از طرفهای درگیر جنگ خواسته است تا برای حفاظت کودکان در جریان جنگ تلاش جدی کنند. فرشته نگاه با تفصیلات بیشتر.
سازمان ملل متحد میگوید بیشترین تعداد کودکانی که سال گذشته در اثر درگیری‌ها کشته و یا زخمی شدند از افغانستانند. سازمان ملل در گزارش تازه خود که تحت نام کودکان و درگیری‌های مسلحانه نشر شده نوشته است که تلفات کودکان در افغانستان سال گذشته به بیش از 3500 تن رسید. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل در این گزارش که روز پنجشنبه نشر شد گفت بیش از 8000 کودک در اثر درگیری‌های مسلحانه سال گذشته در یمن، سوریه، کنگو و افغانستان کشته و زخمی شدند که به گفته او بیشترین ارقام آن که 3512 کودک است مربوط افغانستان می باشد. در این گزارش به نقل از آقای گوترش، از طرفهای درگیر جنگ در این کشورها خواسته شده تا برای حفاظت کودکان بیشتر تلاش کنند. در گزارش سازمان ملل آمده است که سال گذشته موارد نقض حقوق اطفال توسط گروه‌های افراطی طالبان، داعش، الشباب و بوکو حرام بیش از 6800 مورد بود. استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، در یک اعلامیه گفته است که آنتونیو گوترش، منشی عمومی این سازمان، نه تنها از کشته و زخمی شدن بیش از 8000 کودک، بلکه از خشونت‌های جنسی علیه دختران و پسران زیر سن قانونی، عملات به مکاتب و شفاخانه‌ها نیز وحشت زده شده است. ویرجینیا گامبا، نماینده خاص سازمان ملل در بخش کودکان و درگیری های مسلحانه، گفته است یک کودک کشته می شود یا به عنوان سرباز استخدام می شود و یا اینکه به خاطر زخمی شدن از رفتن به مکتب باز می ماند. این همه در اثر درگیری ها به وقوع می پیوندد. گزارش تازه سازمان ملل، نیروهای دولتی برخی از کشورها و گروه‌های شورشی را به خاطر استخدام، کشتن، اختطاف، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی و یا عملات بالای مکاتب و شفاخانه‌ها در لیست سیاهی که ضمیمه این گزارش است نیز شامل ساخته است. در این گزارش یک لیست دیگر از دولت‌ها و گروه‌های شورشی هم شامل است که به خاطر جلوگیری از تلفات کودکان تلاش‌های نهاییشان را انجام دادند. سال گذشته ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به خاطر کشته شدن کودکان در جنگ‌های یمن در صدر لیست سیاه سازمان ملل قرار داشت که بعداً به خاطر فشارهای زیاد عربستان از آن لیست حذف شد. اما امسال این ائتلاف در لیست شامل است که برای حفاظت کودکان تلاش کرده، که این تلاش از سوی نهادهای حقوق بشر مورد استقبال قرار گرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور ایالات متحده گفته است ایران به روح موافقتنامه اتمی با قدرت‌های جهان عمل نمی‌کند. دونالد ترامپ این سخن را دیروز در ملاقات با رهبران نظامی آمریکا در قصر سفید ابراز کرد. شکفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ترامپ گفته است که رژیم ایران از تروریسم حمایت می کند. با گفته او رژیم ایران خشونت، خونریزی و هرج و مرج را به سراسر شرق میانه صادر می کند. او گفته است که به همین دلیل باید به ادامه تهاجم و اهداف هسته‌ای ایران پایان بدهند. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است ایران به روح موافقتنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان عمل نکرده است. We must not allow
Iran. ما باید اجازه ندهیم که ایران به اسلحه هسته‌ای دست یابد. رژیم ایران از تروریسم حمایت میکند و خشونت، خونریزی و هرج و مرج را به سراسر شرق میانه صادر مینماید.
دونالد ترامپ این سخنان را دیروز در ملاقات با رهبران نظامی آمریکا در قصر سفید ابراز کرد. ترامپ 10 روز فرصت دارد تا در مورد تایید پابند بودن ایران به موافقتنامه هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ جهان تصمیم بگیرد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، دونالد ترامپ قصد دارد با کانگرس عدم پابندی ایران را به این موافقتنامه اعلام کند. در این صورت کانگرس آمریکا 60 روز فرصت خواهد داشت که در مورد برگرداندن تحریم‌ها بالای تهران تصمیم بگیرد یا نه. بر اساس موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان، این تحریم‌ها به حالت تعلیق درآورده شده است. رئیس جمهور ترامپ به گونه مکرر امضای این موافقتنامه در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما را نکوهش کرده است. رادیو آزادی.
لیونل مسی با تیم ملی فوتبال کشورش ارجنتین دیروز در مسابقات راهیابی به جام جهانی در برابر پیرو متوقف شد. تساوی بدون گل در شهر بوئنوس آیرس ضربه محکم برای تیم ارجنتین بود، اما برای شهروندان پیرو خوشی آفرید. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
شادمانی شهروندان پیرو پس از تساوی بدون گل تیم کشورشان در مقابل ارجنتین. این تساوی امید پیرو بر راه یافتن به جام جهانی فوتبال را زنده نگه داشت، اما راهیابی ارجنتین به این بازی‌ها را دشوارتر از همیشه ساخت. در بازی دیشب در شهر بوئنوس آیرس تلاش‌های گلزنی لیونل مسی، آنخل دی ماریا و الیخاندرو گومز با تکرار به نتیجه ماند. در نهایت بازی بدون گل، هرچند مساوی، اما از یک نگاه به سود پیرو به پایان رسید. خورخه سامپاولی مربی تیم ارجنتاین در پایان بازی دیشب گفت هنوز مطمئن است که تیمش به جام جهانی راه می‌یابد.
چنانچه قبلا گفتم، اگر در این سطح که امروز بودیم بازی کنیم، شک ندارم که ارجنتاین به جام جهانی راه خواهد یافت.
ارجنتاین در جدول مسابقات میان 10 تیم در ردیف ششم جا دارد. از این مرحله یک بازی هنوز باقی مانده و ارجنتاین برای راهیابی به جام جهانی حداقل باید در ردیف پنجم جا بگیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در صحبت با رهبران نظامی کشورش یک بار دیگر در مورد افغانستان صحبت کرده و گفته است که پیشاپیش محدودیت‌های قبلی را از سر راه برداشته است. رئیس جمهور ترامپ گفته است که صلاحیت نیروهای آمریکایی در افغانستان را به هدف نشانه گرفتن شبکه‌های تروریستی در افغانستان افزایش داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دعوت پاکستان را برای بازدید از آن کشور پذیرفته است. این را حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد برای رادیو آزادی گفته است. نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل گفته است سام یا نشست مقام‌های بلندپایه فرصت خوب برای حکومت افغانستان بود تا بتواند مشکلات موجود را آزادانه مطرح کند. تیم کرکت 19 سال افغانستان در پنجمین بازی یک روزه تیم میزبان بنگلادش را شکست داد. مقام های روسیه گفتند که موجی از تهدیدهای امنیتی در مورد موجودیت بم از سوی افراد ناشناس همچنان ادامه دارد. مقام ها همچنان گفتند که بیش از 1500 نفر از حداقل 5 مکتب و دیگر ساختمان ها در مسکو به جاهای دیگر برده شدند. و جایزه صلح نوبل امسال به کمپاین برای از میان بردن سلاح‌های هسته‌ای داده شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد که ظریف نظر میزبان آن است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه در این برنامه پیام های مختلف شما را می گنجانیم. مخصوصا در این هفته پیام ها در مورد خدمات صحی را انتخاب نمودیم، زیرا ما فردا روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود برنامه خاص داریم در مورد خدمات طبی در افغانستان. اگر سوال یا نظری داشته باشید، لطفاً برنامه زیر آسمان کبود را روز شنبه تعقیب نمایید. و حالا توجه نمایید به پیام های مختلف.
سلام آقای ظریفی نظر، اسم علی محمد است، از ولایت دایکندی ولسوالی تهران هستم. شکایت داشتم از مسئولین صحت عامه کشور و مدیر مسئول مقام ولایتی دایکندی در زمینه ای که اینکه صحت شفاخانه صحتی برای مردم ولسوالی تهران چند بار از والی صاحب و اداره ای که مربوطشان می شود وعده به ما سپرده، اما در این باره هیچ نوع عکس العملی را انجام نداد تا حال. اما شما خواهش مایی است آقای ظریف نظر، می خواهم که به گوش مسئولین برسانید. نمی توانم بگم که چرا، آیا این ولسوالی کجران مربوطی دایکندی یا مربوطی کشور نمی شود که در این زمینه که یک چیزی مبرم و مهم برای ولسوالی کجران پنداشته می شود، اما در این باره هیچ گونه فعالیتی تا حال مسئولین انجام نداد. تشکر، سلام علیکم.
برادر ما از ولایت فرا گپ میزنم. به ولایت فرا یک شفاخانه درست شده، خیلی درست شده. بعد همه مسئولین انجنرهای چیه برادر، همه دارای بیکیفیت میخواه بشنن. همه مسئولین شفاخانه مسئله که خدی شریکه، اگه شریک نباشه چرا یک کسی و این مصرفایی که بی انداز مصرف شده شفاخانه درست کرده و بی کیفیت درار میخواه بشننه. ما از مقاماتی بلند تقاضا میکنیم که زودترین و عظمی شفاخانه دیدن کنه، ببینه که ایشته.
بله سلام علیکم، اسم ما خوشبناس ولایت کابل. ما مریض هستم، در خانه افتیدیم. قبلا یکی از کارمنده وزارت صحت عامه بودم. من به خاطر تداوی خود به پاکستان سفر میخواستم که دوای از اونجا با کیفیت است. وزارت صحت عامه تا خود آقای اشرف غنی در صحبت های خود میگن که ادویه بیکیفیت است، بیکیفیت است، بیکیفیت است. تا حالا چه اقدامات در مورد ادویه بیکیفیت کرده؟ بیاین امیره ادویه را تجارایی که وارد میکنن اینی را آزمایش کنن که آیا این ادویه که وارد کشور بشه با مو مقدار مواد معصره داره یا خیر. علی کار تا حالا در کجا انجام دادن؟ شرکت هایی که وارد میکنه صرف دواخانه باید از شرکت ها خرید کنه، از دست دوم و سوم که از طریق قاچاق میرن از اونها خریداری نکنن. مسئله دوم، ما دیگه پیشنهادی که دارم یک رک و بیست و چند هزار نفر نمیفهم چقدر در امتحان کانکور مثال 96 ثبت نام کرده بودن که از جمله 90 هزار در مؤسسات عالی و نیمه عالی کامیاب شدن، باقی مانده ناکام یا به نتیجه ماندن. اونا باقی مانده از اینا بعضی کسایی از اینا میشناسم که در پوهنتونای شخصی رفتن به مدل خود حوزه طب انتخاب کردن، ولی در حالی که در امتحان دولتی کانکور ناکام مانده بودن، اما به خاطر پولی که دارن در پوهنتونای شخصی در اونجا در حوزه طب انجینری و حوزه دلخواه خود انتخاب کرده بودن. اونا هیچ وقت ناکام نمیشه، به خاطر که اگه اینا رو ناکام کنه یا دراب کنه، نکاوت کنه، همون پوانتون شخصی از حساب درآمد خود پس میمارن، همون پوانتون و شاگردش کم بشه و به این خاطر هیچ وقت اونا ناکام نکشن، اوتومات اینا کامیاب میشن و اسناد فراغت پوانزه تیب میگیرن و از همون کسایی که از پوانتونهای دولتی تیب فارغ شدن یا انجینری فارغ شدن، از او کار اینا قدمه اول برشان کار پیدا میشه، چون روابط دارن، شناخت دارن، پول دارن. بنان اینمی پیام هم است که اراکین دولت به این قسمت که دستن در کار است، خصوصا وزارت صحت عامه، باید این مورد غور و بررسی کنه. کدام نظارت از پانتونای شخصی هیچ وقت نشد از طرف مؤسسه وزارت تحصیلات عالی و اشنان در قسمت ادویه بکیفیت. ادویه بکیفیت وزیر صحت عامه داد میزنه که ادویه بکیفیت است، آقای اشرف غنی داد میزنه ادویه بکیفیت است، عملا چی اقدام کردن؟ دواخانه‌ای را که بررسی میکنه ریاست قوانین مفتشایش که میره اونجا فقط ماهوار و هفتهوار منظم پول خودم میگیره و بعد از اون بفرماین نمی شرکت هایی که مخصوص که تجارایی که وارد میکنه همین تجزیه لابراتوری شه که همین ادویه از این مقدار مواد مؤثره داره یا نه. اون ادویه بکیفیت وارد میشه و مریضا مجبور میشه که کلش به خارج کشور بره، که خود آقای اشرف غنی میگه که 3 میلیون دلار سالانه به خاطر تداوی مریضا در خارج میره. یک از علت اساسیش ادویه بی‌کیفیت است و من خودم که چون مریض هستم تشخیص مرض ما معلوم است، اما ادویه در کابل هم پیدا میشه، اما من به خاطر گرفتن ما ادویه میرم مجبور هستم از پاکستان اونجا برم در اونجا از شفاخانه مخصوص ادویه را از شفاخانه بگیرم، چون ادویه با کیفیت است، خوب میکنه، مرا تندرست میکنه و عمود ادویه را که از کابل بگیرم هیچ تاثیر نداره. بنان گزارش صحت آمده قسمت گام جدی عقد نمای در غیر از او لا اله به مورد به مورد نگوی گفا نزنه که ادویه به کیفیت است، چون عملا هیچ کار نمیکنه. با امان خدا تشکر از وقتی که با ما دادین.
ولایت ننګرهار ولسوالی سارک غلجی همیجا کلینیک است، نزدیک ولسوالی است. همیجا مریضای از ما که کلینیک میره ډاکټران روی شخوب نمیکنه، دوا نمیتا، هر روز که رخصتی باشه مریضا خو کلینیک میبریم، ډاکټران نو کریوالی نیست، نمیه نو کریوالی میکنه. تقریبا 10 سال 15 سال میشوا مردمی سارک شکایت را میکنه، چرا وزارت صحت عامه اقدامات نمیکنه؟
کلینیک های ولسوالی صیاد ولایت سرپل گم میزنم، شش بور شده که مثلا دوا در کلینیک ها داده نمیشه، نمیدانم علتش بسیار ما مردم نزدیک مریض اذیت هستیم.
ما تقریبا یک مریض به خاطر عملیات چشم در شفاخانه نوری ولایت مزار شریف برده بودیم. تقریبا یک هفته بعد گفتن که نوبت نمیرسد، نوبت نمیرسد. لیکن کسانی که واسطه داشته باشه، حتی بچه شما سر دیدیم، خود اما دکترای شفاخانه نور از دستش گرفته در عملیات خانه میبرند و کسایی که نامشان دوسیشان به دستشان است در عملیات خانه می نشینند تا نوبت برسد. نوبت بالاخره وقت رخصتی آمده متوقع رخصت میکنند که الان کار خلاص شد.
شنوندگان محترمی که در مورد خدمات صحی شکایت دارید، اگر متوجه شده باشید در این اواخر نه تنها شما بلکه وزیر صاحب محترم امور صحت عامه دولت اسلامی افغانستان نیز مشکلات در ساحه خدمات صحی را به زبان آوردن. از جمله در بیانیه اخیرشان چنین فرمودند:
تعداد دکترهای ما در مجموع با وجودی که ما یک سروی انجام دادیم در حدود 4000 دکتر تا فعلا پیش ما رجستر شده، هم در سکتور دولت است، اما هنوز ما تعداد نفهمیم که چقدر. مشکل دیگه ای که وجود دارد تعداد کم خواهرای ما به حیث دکتر نسای ولادی. ما بیشتر از 40% مراکز صحی ما فاقد پرسنل صحی زنان است.
بر علاوه وزیر صاحب محترم، رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای اشرف غنی نیز به خدمات در امور صحی توجه خاص نشان داده، در بیانیه اخیرشان چنین گفتند:
ما نمی‌فهمیم کی دکتر است کی دکتر نیست. کلمه دکتر بعد از این تنها به اساس سرتیفیکیت باید استعمال شود، نه هر کس خود دکتر بگوید. ما به شفاخانه خود مشکلات بنیادی داریم. تقاضای ملت ما را، مردم ما را شفاخانه ما فعلا جواب نمید. در بخش اصلاح شفاخانه و ایجاد حقوق مناسب برای دکترها و نرسای ما و نوع مدیریت از این شفاخانه اقدام بگشه.
دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، سابق مشاور وزارت صحت عامه، بعد از تقدیم اترامات ما نظر شما را در مورد امی شورای که به اساس فرمان رئیس جمهور روز سه شنبه تشکیل شد به نام شورای طبی، در این مورد میخواستیم نظر شما را بگیریم. این شورا چطور میتونه موفق باشه از نقطه نظر شما؟ سیب
با سلام خدمت شما و شنونده های محترم، بدون شک داشتن شورای یا میدیکل کانسل یکی از اساسات است که در طبابت عصری ما باید و شاید و باید را داشته باشیم و قدامت تأسیس اینچنین شوراها در کشورهای دیگه جهان تا به 40 سال و 50 سال و 80 سال قدامت دارد. بر ترتیب بالاخره در حکومت بعد از کنفرانس بن باید تا قبل از پایان رسیدن دوره انتقالی حکومت جناب احمد کرزی باید این شورا تأسیس می شد. بالاخره ای که بعد از 3 سالگی حکومت وحدت ملی این شورا را داریم، این نهایتا جای خوشی و جای استقبال است. اما سوال عمده ای است که از فهوای مجلس افتتاحیه شورای طبی و از بحث و انعکاساتش در رسانه ها چونی پنداشته می شد که دوستای فکر کردن که بعد از تأسیس شورای طبی اما مشکلات طبی یا مشکلات نظام صحی افغانستان حل میشه. مشکلات نظام صحی افغانستان مشکلات کلان و نهایت زیادی است. این معنوز هم بار 16 سال کاری که حکومت و جامعه جهانی کرده صاحب یک نظام صحی با کفایت و به حساب سر پای خود استاده و قوی و پایدار نیستیم. هنوز هم سیستم صحی افغانستان مشکلات خود داره. به خاطر اگر ما به این انتظار بشیم و فکر کنیم که با تأسیس شورای طبی دیگه همه مشکلات نظام صحی حل میشه، یک امید به حساب واهی است. و اما نقش این شورا در مرفوع ساختن یک بخش از مشکلات نقش مثبت است.
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، اما نقاط عمده و اساسی از یواره به طور خلاصه اگر به ما بگوین مثلا در کدام ساحه باید رفرم شوه، کار شوه، یعنی یک دستبندی شوه؟ مخصوصا رئیس به جمهور و دولت کلگی عالمی فهمن تایید کردن که مشکلات در سایه طب موجود است، منتها رای حل چی است؟
یک نقطه مثبتی است که رهبرای فعلی حاضر یا رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به زعمای قبلی در مسائل سیاسی بیشتر مسئول دارن و بیشتر عطف توجه کردن که قابل قدر است. اگر ما بخواهیم سیستم را قوی بسازیم باید تمام ستون‌های اساسی که این سیستم را تشکیل می‌ده برای تقویت از اونا کار بکنیم.
دکتر صاحب محترم، یکی خود پلان‌های طویل مدت، یکی پلان‌های کوتاه مدت است که از امکانات دست داشته چطور به شکل صحیح و خوب استفاده شود. به طور مثال مردم از فساد اداری در طبابت شکایت میکنن که دکترها مثلا دواخانه اینا کلشان آغشته به فساد هستن، مثلا دکترها تا که پیسه نتی معاینه نمیکنن، مثلا شفاخانه تا که پیسه نتی دوا نمیتن و کد دواخانه ها بسته هستن. یعنی در قدم اول هیچ طور باید اصلاح شود. دوم، شما یک موضوع دیگر بسیار خوب تر کردین، اون مسئله دکتراست. آل فاکولته های خصوصی مثلا در ساحه طبابت که شاگردا میان اونها خو پیسه میگیرن و دکتر بسلا می سازن، از اینا چی توقع خواهد رفت؟ مثلا این قسمی اگر یک دستبندی شد و مردم خواهد خوب بفهمه که مشکلات در کجا نهفته است.
بله بله، خب در موارد که شما به او اشاره داشتین شورای طبی میتونه یک نقش مثبت را بازی بکنه، زمانی که استاندارد تعریف میشه، زمانی که مثلا استاندارد معاینات اگر مشخص شود یا استاندارد نصابای درسی پانتونای تیبی تعریف شوه و بالاخره او دنبال تعقیب هم شوه که آیا پانتونای استاندارد تعقیب میکنن و گذشت از او پانتونایی که دکترت فارغ میتن اینا امو نصاب درسی امکاناتشون مطالعه شوه و اعتبار دیگی شوند، اونایی که از امکانات استاندارد برخوردار نیستن و نصاب درسی پاسخگو به نیازهای افغانستان ندارن یا به استانداردهای جهانی حداقل مطابقت ندارن، باید بسته شوند.
همی شش ستون سه بگه یک نام بگیرین، این شش ستون به طور خلاصه کدام ستون هست؟
مثلا مهمترین ستونش ستون به حساب مالی است. امروز نظام سی افغانستان تقریبا بجز 3-4-5% که از بودجه ملی تامین میشه 18-20% شه جامعه جهانی کمک میکنه. بعد از اون ستون لیدرشپ و یا حکومتداری خوب با استیوارشپ است و ترکیب از اون که این با فساد مبارزه کنه و درست نیازهای سی را تعریف بکنه و پالیسی ها و راهکارهای مناسب برای رسیدگی به نیازهای سی و رفع‌سازی مشکلات تدوین بکنه. به تقریب از اون ستون دوا و تکنولوژی است. ما دوا، واکسین، تکنولوژی به صورت درست باید از دسترسی مردم افغانستان به دوای با کیفیت خود را مطمئن بسازیم یا ایره یکیری بسازیم و به این ترتیب ستون معلومات صحی است که به این ترتیب ما تقریبا 6 ستون اساسی داریم که سیستم های صحی را به اساس از اون ما میتونیم که تقویت بکنیم و پاسخگو بسازیم.
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، سابق مشاور ارشد وزارت صحت عام، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
ما ولایتی سریپول اولشوالی گوسپندی قریه قرقله، نه سرک داریم، نه آب داریم، نه دیگه داریم برادر. هر روز شکایت کنیم خجالت میکشیم برادر، تا که ما هم شکایت بکنیم. نه سرک داریم، نه آب زراعتی داریم، نه آب خوردن داریم. اصلا ما مردم دهتی نظری اشرف خانی نیستیم. اگر اشرف خانی باید سرک ما را جور میکرد، باید برق ما را جور میکرد، باید آب ما را جور میکرد. به هر اولسواری بند میبنده، آب میده، سرک جور میکنند، به ما مردم نه نکنند. ما مردم یک مردمی پرکنده غریبی مزدون هستیم. ما تفنگ سالار نیستیم. ما از دولت خواهشمند هستیم که سرک ما را آباد کنه، برق ما را چلان کنه، آب زراعتی ما را بیته. اصلا درخت های ما لکه خوش شده، خدا را شاید آب نداره، درخت ها لکه همه خوش کرد.
رادیو آزادی، ما از این خدمت هایی که شما در این ملت بیچاره عقب مانده افغانستان، عقب نگاهداشته افغانستان میکنین، خیلی اظهار تشکر میکنم. من محمد رسول عزیزی از اولسوالی تیگره ولایت غور صحبت میکنم. پیشتر پروگرام روی اضافه بنده و آبهای افغانستان بود. متاسفانه که درد زخم دل ما را این گپ هایی که گفته میشه زیاد میکنه. من 45 سال مامور بودم در این بخشا، بندی برقی پوزلش، بندی برقی سرپنک. من خودم پیشنهاد کردم که والی صاحبان قبول کردن، امیدی هم داشتیم در ولسوالی تیوره. متاسفانه متجاوز از 20-25 سال گذشت، کسی یاد زیر نکرد. این پول ها و ارقام که دولت های خارج
نام میگیرن که در این وطن در این مدارک کمک میشه و یک قدر از اینا چطور میکرن اینا رو چطور میبرن. ما از این دولت آقای اشرف غنی خواهش میکنیم که شما مسلمان هستین، افغان هستین، ما و شما در صد عسکری مردمی ولایت کور در صف اول در همه ولایات استاده است. انبازنی جزی ترین کار که در این ولایت کور اجرا شده میره بیان کنن. در غیر از او این گفت ها زخمای دل ما رو زیاد میکنه و من الله و توفیق.
یعنی نقفتان و فارس یاگز غربان نسبت خوش سالی زراعت ما در افای ما کل بلو بخشدن از حیوانات ما علف میافه. از دولت امید بکنیم که در سال آینده بند پس داره موصل.
سلام علیکم، من جانب نصیر احمد از شهر کابل نایی آزده گفت میزنم. من روی شما دادی آزادی یعنی یک مشکل ما داریم سب که نمیده یک مغزن آب از سر مغزن پنج تومگی از این نمی اکثر مردم گرفته آب ای که اکثر دی کتابچه سایت نداره. از شما از رادیو آزادی خواهش میکنیم که به مقامات بالا صدای ما را برسانند. این چی ببنده باریز به کشور او چی بطری داره از ما که ما پول آب تابل کنیم، پول برق تابل کنیم، اونا نکنن. یک تعداد مردم اینه میده خواهش میکنیم از رادیو آزادی، رادیو جهانی است، رادیو از اینه خواهشمندیم که نمیده به گوش مقامات برسانیم. سن تشکر رادیو آزادی، خداحافظ.
امروز امید است تاریخ بایست روز ثبت شود که دولت و ملت افغانستان یک تصمیم قاطع گرفتن که قانون اساسی خود عملی بسازد. دسترسی به معلومات و یک حکومتداری که استوار بر مردم سالاری باشه اصل قانون اساسی ما را تشکیل بده. تعهد به حکومتداری، دولتداری باز وسیله اجرای قانون اساسی باز. اما اگر در گذشته ببینیم، اول بررسی تاریخ قدرت نشان میده که تاریخ قدرت حکایت از تصمیم گیری بسته از در پشت پرده در پشت دیوالای زخیم بوده و نتیجه از این بود که مردم خود در تصمیم گیری شامل نمی دونست. حرکت به طرف مردم سالاری یک حرکت از حکومتداری بسته به یک حکومتداری باز است و امید است یک نقطه را بفهمید. هیچ زعیم افغانستان نبوده که یا نفوس افغانستان میدانسته یا مصرف افغانستان میدانسته یا نتایج مصرف بودجه افغانستان میدانسته. باید این فرهنگ ما به صورت بنیادی تغییر بدیم. کی میفهمه که نفوس ما چند است رسولی است؟ در نزدیک به در دهه دوم قرن 21 استیم هنوز نفوس خود نمیفهم، هنوز نتایج مصارف خود نمیفهم، هنوز نمیفهمیم که چند پول به چی جهت برای چی مصرف میکنه و نه تعداد مامورین دولت خود میفهم. وقتی که سر اشبا صحبت میشه از خاطر عزیزتک مردم واقعا بسی نام کار میکنه. حکومتداری باز به زبان ساده ایست که مردم بفهمن که پولشان به کجا مصرف میشه و یا کی چرا مقرر میشه. هر وزارت مجبور است تمام سیستم مقرری خود در اختیار مردم قرار بده. این کار من نیست، کار وزیر صاحبای محترم است. با تصمیم گیری خود به صورت اساسی برتان بتن که به اساس روابط عمل میکنن یا بر اساس ضوابط. ایله ده یو شای در تا معلومی چیز قانون پا زان تدبیق و دا چی پا جهان تدبیق قوله ایسون پا ده مشرانو ترلی ده او انشالا دوی با لاس راکی. ما بار بار ویلی و هاگه و رست قاضی و قضات سب اما کم حکم غیر قانونی اوگنی زی جشن میسم. زن سیاسی کورنه لرم، نه سیاسی اولاد لرم، طول افغانستان می اولاد ده.
بدون تبصره
متقاعدین دولت هستم. قبلا پیام مانده بودم، صف کرده بودم که در تاریخ 14 ما وعده کردم خزینه تقاعد که برو در باختر بانک پیسای تا بگیر. بولموتیک هم این دمای جوزا کردیم، بولموتیک در بانگ رفتم، بولموتیک در بانگ هم بولموتیک کردیم. باز بالا در بانگ میگوه که پیسایت نامده. پس در خزینه تقاعد رفتم، خزینه تقاعد دمودن در واضح یک نفر فشرگی با نام شعبه معلومات. او میگوه که تخصیص نداره، خیمه خود تخصیص در جیب ما نیست. خود دولت است، ما کار کردیم، خدمت کردیم، دیشفیل شدیم، غیر گدایی اگر شما لازم میبینه که ما گدایی کنیم، دولت لازم میبینه ما سر صبح میریم دانه پول خشتی میشینیم، گدایی میکنیم، امیر از آمد میشه، ثوابتان میشه، کدامی خزینه تقاعد، کد رئیس خزینه تقاعد، کد رئیس خزانه وزارت مالیه گپ بزنید، از برای خدا ما چطور کنیم؟
یک افسر متقاعد احترامات برای دوی آزادی بعد احترامات مشکل ما یه در پنج سرطان نوبت ما بود بایومتریک هم شدیم دای میزان شد ما منتظر یعنی 3000 روپی دیگه چه قسمی حکومت چه قسمی یه یاد دامیست یک یک لفظ میگره تا حالی ما غریب مردم ابر نیستن تقاضای ما شمایلی نیست که مشکل ما با مقامات بالا برسانین اجراءات بکنن بسیار با مشکلات اختص دین امید ما است که نسوه ما را نشر کنین و سلام
ما یکی از متقاعدین ولسوالی در رسوی پایین ولایت سمنگان می باشم مدت دوم ما است که معاشات تقاعد ما اجرا نشده یک متقاعد بیچاره غیر معاش دیگر چی داره 30 سال 40 سال خدمت میکنه بالاخره ما شده دو وقت زمانش ایران نمیشه حال ما هم روزگار داریم مریضی داریم
خودم حضرت الله احمده یک تن از معلم از ولایت لغمان و رسوالی قرغی مربوطه مکتب و فرمانخیل پیام ما این امی است که جناب رئیس جمهور کردنه که فساد اداری وقتی که در یک ولایت معاشات معلمین با همزمان حالا سویت داده نمیشه و یک ولسوالی میمانه و به دیگه ولسوالی ها داده میشه این کدام روزی گیره چه قسم میگیره و یکی از افعال 94 تا اند امروز امتیاز و قدمه معلومین ولسوالی قرغی ولایت لغمان مانده
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی شماره داخلی 07084620 تکرار می نمایم شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138 تکرار می نمایم 00420221 4138 بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
میخواند بسترم چون صدفا بگوهمون با آسمان قصه میگوهم